أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث عقد به جهات بحث در عقد جهت اول که مربوط به تعریف عقد باشه، نکته اولی که در این تعریف عقد جای تأمل داره اینه که اون به لحاظ استعمال حقیقی عنوان عقد در کجا به کار میره و مورد استعمال حقیقیش کجا هست تا ما اطلاق عقد در امور اعتباریه و در قراردادها را بر اساس اون منبع مورد اصلی و مورد استعمال اصلی توجیه و تقریب بکنیم. در نوع کلمات اشاره شد که بیان شده که عقد به حسب معنای اصلی، معنای جامعی که در مورد همه موارد استعمال عقد ما میبینیم همون ربط بین شیئین هست. معنای حقیقی او ربط بین شیئین هست به حسب موارد متعددی که استعمال میشود و این کلمه عقد در امور اعتباریه در قراردادها هم که استعمال میشه به خاطر ربط و ارتباطی است که بین التزام‌های طرفین برقرار میشه یا بین اعتبارات دو طرف و قرارهای دو طرف برقرار میشه. ریشه اصلی همون ربط اونی که در نوع کلمات اومده اینه، ولی در کلام مرحوم امام دوری که دیروز اشاره شد ایشون فرمودن که نه، به لحاظ من مورد اصلی استعمال عقد ما در حقیقت سه مورد داریم که اینها مورد استعمال حقیقی کلمه عقد هستند و اطلاق عقد بر امور اعتباریه از یکی از این ستا گرفته شده، ولی از هر پیش ما مختار پیش ما اینه که این کلمه عقد از استعمال عقد در همون معنای اول که مورد اول که عقد الحبل باشه از اونجا گرفته شده و فی حد نفسی به حسب استظهار عرفی ما به این نتیجه میرسیم. از نظر شاهد لفظی و از نصوص هم به آیه شریفه میشه استشهاد کرد، به این دو آیه شریفه که در این دو آیه شریفه هم اطلاق کلمه عقد بر امور اعتباریه که مثل تزویج و نکاح باشه به اعتبار همون معنای عقد الحمل و عقد الحبل گفته شده. این قسمت از فرمایش مرحوم امام مطرح شده، ولی اون که در حقیقت این قسمت از بحث مربوط به اینه که به حسب معنای لغوی آیا عقد معنای جامعی بین موارد داره یا اینکه معنای عقد به حسب لغه مختلفه. فرمایش مرحوم امام این بود که مختلفه و ولی کلمه جامعی بین اینها نیست و این عقد مستعمل در امور اعتباریه از اون معنای اول اخذ شده. ولی ممکنه در این قسمت کسی ملتزم به این باشه که نه، اینطور نیست، بلکه همونطور که دیروز هم عرض شده بود اونی که مطرح در کلمات هست من العامت و الخاصه اینه که استعمال عقل به حسب موارد متعدد دارای یک معنای جامعی هست که از اون معنای جامع استفاده شده برای به کار بردن اطلاق کلمه عقل در امور اعتباری. اون معنای جامع رفت نهالت ارتباط داشتن هست. بعضی از این تعبیر کردن به حالت رفت، بعضی ها تعبیر کردن به اینکه این حالت استیصاق، استحکام، احکام در امر، این معنای جامع مستعمل در موارد متعدد هست. روی حساب اگه ما این ادعا را بپذیریم، معناش اینه که اون موارد ثلاثه‌ای که در کلام مرحوم امام اومده، این موارد ثلاثه میشه از اینها یک جامعه انتظار کرد. اون مثال عقد الحبل، گرهی که در ریسمان ایجاد میشه. به مورد دوم که عقد استعمال شونده در مورد عسل که بنای غلظت بود. مورد سوم هم که قلاده ایست که به گردن انداخته میشه. ممکن گفته بشه اون معنای اونی که مشترک در همه این موارد هست، عنوان جامعه همین احکام و این هاست. حالت تأکد و استحکامی است که در این موارد ثلاثه وجود داره. در اون قسمت اول خود حبل به تنهایی باقت نظر گره در نظر گرفته بشه، احکام و استحکامی در اون نیست. اون گره در این حبل که ایجاد میشه، اون در حقیقت احکام و استیصاق در مورد او هست. نسبت به مورد دوم هم که غلظت در عسل باشه، غلظت هم در حقیقت موجب تأکد و استحکام در اون مورد میشه دیگه، در مقابل رقت و حالت آبشی در اومدنش. و در مورد سوم هم که استعمال در تیز باشه، قلاده‌ای که به گردن انداخته میشه، اونجا هم اینم در حقیقت یه قبل از این انداخته شده نقلاته یا حالت ربطی نیست. این در جایی را که مثلا به گردن شخصی، به گردن موجودی حیوانی مثلا قلاده نباشد، با اون حالتی که قلاده باشد را ما در نظر بگیریم، در اون حالتی که قلاده باشد سلطنت شخص بر اون حیوان اقوا هست سلطنتش نسبت به اون موردی که این قلاده وجود نداره. این در حقیقت گذاشتن قلاده نشانه سلطنت اقوای بر اون موجودی است که درش قلاده است. در نسبت به انسان هم اگر قلاده به گردن او انداخته بشه، که اینم در حقیقت از باب استعاره مجاز اینا هست، اگه معنای حقیقی در نظر گرفته نشه، معنای مجازی هم در نظر گرفته بشه، به جهت سلطنت اکثری است که سلطنت شدیدتری است که در این مورد وجود داره. اون شدت و احکام در مورد همین قلاده هم وجود داره، منتها شدت و استحکام به لحاظ سلطنتی که اون به دستگیرنده قلاده نسبت به اون موجودی که قلاده به گردن او انداخته شده وجود داره. اینطور نیست که در این یعنی میشه با تأمل همه این موارد را به یه معنای جامع برگردونیم و عنوان اونی که در استعمال عقل در امور اعتباریه و قانونیه مورد نظره همین حیثیت جامع است. بله، هر کدوم از اینها غیر از معنای جامع، این موارد ثلاثه غیر از معنای جامع، یه خصوصیات اضافه هم ممکنه در اون تک تک معانی وجود داشته باشه، ولی اون نکته‌ای که در اطلاق استعاری به اطلاق مجازی ملاحظه شده همون معنای جامع هست. اگه کسی در این مورد اینو بگه حرف دور از آبادی نیست و اونی که عملا هم در کلمات اومده در مورد عقد همینه. بله به صورت کلی ما در همه مواردی که در لغت برای الفاظ معانی متعددی ذکر می شود همه اون موارد را بگیم برگرده همه اون موارد برگرده به یه معنای جامعی و در حقیقت یک اصل واحدی در همه موارد استعمال داشته باشیم، در همه موارد استعمال کلمات، این ادعا به نحو عام در همه کلمات بله قبولش مورد اشکال است، واضح نیست، ولی به صورت فل جمله جای انکار نداره که ما در بعضی از موارد منتظر بیم بشیم که این امور متعددی که به عنوان معنای لفظ کردن در حقیقت یک حیثیت جامع در اینها ملاحظه شده، به خاطر اون حیثیت جامع اثر مثلا وار شده یا اون حیثیت جامع را ملاحظه کردن و بر اساس او استعاره و استعمال دل عنایه تحقق پیدا میکنه. به صورت فل جمله در الفاظی که در لغت موارد استعمال براش ذکر شده که ملتزم بشه این لا اشکال فی الجمله چنین چیزی هست. اونی که قابل قبول نیست اینه که به صورت بالجمله در همه الفاظ ما دنبال یک معنای جامع بشیم، عملا اینطور نیست که بین موارد یک حیثیت مشترک اینجوری وجود داشته باشه. روی حساب بعضی از لغویین که دنبال معنای واحدی هستن مثل صاحب مقایس اللغه که دنبال معنای واحدی به حسب استعمال کلمات هستن مجبور شدن که در کثیر از موارد این معانی را برمیگردونن به معنای واحد و تعبیر میکنن از او به اصل واحد، ولی در خیلی از موارد در بعضی از موارد نتونستن یه معنای جامع پیدا بکنن، گفتن که نه این به حسب اصل در حقیقت دارای دو تا معنا هست. اینطور نیست که مقصودم اینه که همه جا ما در همه الفاظ قائل بشیم که برمیگرده به حیثیت مشترکه، این عملا ممکن نیست، ولی به صورت فل جمله هست. در ما نعنوفی که بحث استعمال عقده این از مواردی است که ممکنه استعمال عقد به لحاظ معنای حقیقیش دارای حیثیت مشترک باشه و که اون حیثیت مشترکه همون حالت ربط هست و یا اون حالت مشترکه حالت استحکام هست که این استحکام گاهی به ربط حاصل میشه گاهی به غیر ربط حاصل میشه. حیثیت مشترک همون حالت استحکامی است که در این امور وجود داره. با توجه به این مطلب ما برگردیم به معنای لفظ عقل بعد از اینکه معنای لغوی مبدا لغوی و اون اصل لغوی کلمه عقد معلوم شد، باید برگردیم به معنای اصطلاحی چون اونچه که موضوع اثر هست در حقیقت
معنای لغوی این ثبوتن میتونه یک جامعه بین اینها باشه ولی اینکه آیا اصل یا نه، یعنی اون واضح وضع اصل رو برای اون جامعه کرده باشه.
میگم بحث موارد مختلف به صورت کلی قبول دارم که اینطور نیست که در همه جا ما بتونیم معنای واحدی رو به لحاظ میگم در بعضی از موارد اینطور دیگه بحث موارد استعمال اینطوره، ولی اینکه در همه موارد مثل بقیه مواردی که مثلا در بقیه موارد شما میخواید معنای لغوی را بگید که از نظر لغت این لفظ این معنا را داره، معنای الف را داره نه معنای ب را داره، به چه از چه طریقی این را اثبات میکنید، این که برگردونید معانی را به معنای واحد یا این که معانی متعدد باشه، طریقش همون طریق است دیگه. اونا از استعمالات، از کیفیت استعمال و اینها در نظر بگیرید، کیفیت استعمال را در نظر بگیرید، آیا ملاحظه خصوصیات میشه یا نه. همونطور که در بقیه موارد میگه این لفظ در این معنا استعمال شده و رعایت هیچ علاقه و قرینی نشده باشه، برای اینکه معنای واحد را برگردونید، این معانی را به معنای واحد، میگید ما بحث به بیدان عرفیمون، بیدان لغویمون در این موارد، ما کلم این لفظ را در این موارد به کار میبریم، آیا به لحاظ خصوصیتی مختص به این مورد هست که این لفظ را به کار میبریم، یا مورد نظر در این استعمالات اون حیثیت مشترک هست. به حسب اختلاف موارد قبول دارم که قاعده عام نیست، ولی به صورت فعل جمله این هم ممکنه. در محل بحث هم بله، در از جهت وقوعی دیگه در بعضی از موارد ما ملتزم بشیم، در بعضی از موارد ملتزم بشیم به اینکه معنای واحد اراده شده، معنای واحد اراده شده، خصوصیات الغا شده. بله، هر مورد یه خصوصیتی داره، ولی این خصوصیات الغا شده. در محل بحث اونی که مهمه اینه که ما بله، ضمن این که این بله، این قسمت از فرمایش مرحوم امام، این قسمتش بله قابل قبوله و جای انکار نداره که ما کلمه عقل را در مقایسه با کلمه عقل اینا در نظر بگیریم، عقل از اون مورد استعمال حقیقی عقل امور واقعیه هست، برخلاف مثل عنوان عقد که مورد استعمال اولی او امور اعتباریه هست. نه اینکه یه امر واقعی وجود داشته باشه بعد از او عکسبرداری شده باشه، استعاره شده باشه برای استعمال در امور اعتباریه. در عقد اون مورد استعمال اولیش همون امور اعتباری است، ولی در عقد اینطور نیست. در عقد برخلاف اونجی که از بعضی از کلمات از جمله کلام مرحوم اصفهانی هم استفاده میشه که ایشون فرموده که عقد به حسب معنای لغوی به معنای همون قرار مرتبط به قرار آخر هست، در این قسمت فرمایش مرحوم امام قابل قبوله که در کلمه عقل ما به حسب معنای لغوی اصلی مورد اصلی استعمال کلمه عقل امور واقعیه هست، اون ربط حقیقی است که در اشیا وجود داره، یا استحکامی است که در اشیا وجود داره، یا غلظتی است که در اشیا وجود داره، مستعمل فی اصلی اینه. این قسمت بله در مقابل مرحوم اصفهانی فرمایش مرحوم امام قابل قبوله، ولی کلام در اینه که این استعاره‌ای که پیدا شده در کلمه عقد که بله در طول استعمال در معنای حقیقی ما کلمه عقد را در امور اعتباری استعمال می‌کنیم، در این استعمال کلمه عقد در امور اعتباریه که یک استعاره و یک تجوز و عنایتی در کار هست، آیا این تجوز و عنایت به لحاظ معنای خاصی از این معانی ثلاثه هست، یا این تجوز و بله این تجوز و استعاره به لحاظ معنای مشترک بین این معانی ثلاثه هست؟ این معانی ثلاثه که ایشون در کلام ایشون اومده، این یه حیثیت مشترکی در همه اینها وجود داره که ممکنه گفته بشه که عقل به حسب معنای لغوی همون حیثیت مشترک است، یا اگر به حسب معنای لغوی هم حیثیت مشترک نباشه ولی در مقام استعاره و تجوز استعمال عقل در امور اعتباریه به لحاظ حیثیت مشترک بین این معانی ثلاثه هست. اونی که مهمه این قسمته که استعاره هست، ولی در استعاره معنای یکی از اینا به خصوصی ملاحظه نشده، بلکه اون حیثیت مشترک ملاحظه شده.
ساختمونی رو ساختن که این حیثیت استحکام درش نیست.
عقد
کلامی هست، یه استعمال دیگه هم داریم، کلامی که دارای پیچیدگی
هست،
میگن
تو چوا،
تو براغت
این ها
بود که عقد
کلام،
یعنی کلام
عقد. خب این را در همونهایی
که ممکنه پیچیده بودن، این دو تا کلام فروشنده و خریدار کلامشون به هم میپیچه، شاید به این جهت گفتن.
خب حالا این که هم موارد درسته، کلمه عقد هم چیزی میفرمایید، موارد استعمال اینجوری هم داره، ولی آیا در اون موارد استعمال این به اون معنای جامع بر نمیگرده، یا اینکه اونا رو میشه برگردن؟ اونجا هم گفتن اتفاقا همونجا، چون یکی از همونجوری که میفرمایید درسته، یکی از معانی، یکی از استعمالات هم در مورد همین بعد عقد اللسان، گره خوردن لسان در مقابل طلاقت لسان و روانی لسان روانیه، ولی همونجا هم گفتن که اینم به اعتبار اینه که اون کسی که نمیتواند درست صحبت کنه، یک سفتی یا حالت همون حالت غلظتی در زبانش هست که توانایی به صورت یعنی توانایی تکلم به راحتی را ندارد.
اون لسانه، این کلامی که نوشته‌ای که سخت باشه
فهمیدنش،
جمله بندیش یعنی خوب نباشه، این رو میگن
سفته دیگه، حالت سفته دیگه، قابل
نه اینکه گوینده
نتونه میدونم. اونم اون یکی از موارد همینه دیگه، اون در عقد کلام هست دیگه، در عقد یعنی خود متکلم زبانش که نه ثقیله در
نه این الان، یعنی اصلا مثلا ولی نوشتش نوشته ثقیلیه، میگه کلامش کلام روانی نیست، اینجا یعنی نوشته صدا رو پتوپیش
سنگین دیگه، سفتی داره دیگه،
در هم ریخته،
نه در هم ریخته، نه به هم ریخته، حالت یعنی اون حالت قابل در دسترس نیست، قابل تناول نیست، حالت پیچید، همون که پیچیدگی در هم در هم ریختگی، نه اینکه بی فایده باشه، نه اون حیثیت بی فایده بودنش نیست، یه حیثیت سفتیشه، یعنی حالت سختیه که در آوردن مطلب از او آسان نیست. اگه این تعبیر میشه به ملاحظه این جهت دیگه، حالا این در بله از جهت لغوی موارد رو گفتن در بحث معنای موارد استعمال غیر از این سه مورد مثلا نگم بله. در بعضی از کلمات بوده که در همین قسمت چیز، در همین قسمت کلام اینا به عنوان یکی از موارد استعمال ذکر کردن، ولی قابل توجیه هست به این که این یعنی در اینجا یه حالت سفتی و حالت شدت و
چی میفرمایید عبدال بنا یعنی جعل البنا،
کجا
عبدال بنا یعنی جعل البنا، ساختمون سازی، این توش حیثیت استفهام نیست قطعا،
یعنی قرار دادن
جعله، اصلا عقدم بهش میگن عقد، یعنی ما یه چیزی رو جعل میکنیم بین خودمون، یک قراری میگذاریم، نه اینکه حیثیت
مطلق قرار یا قرار یا قرار با استحکام،
نکتش توی
نه اون رو همونه، همین بنا را، همین تعبیر عقد البنا را ممکنه نسبت به بناگذاری و جعل در هر شیئی، مثلا چادر بزنن، اونجا تعبیر عقل رو به کار نبرن، ولی در جایی که بخوان ساختمان بسازن تعبیر دارن. این مناسبت با اینکه در این موارد به کار میبرن اونجا به کار نمیبرن، نشون دهنده اینه که در کلمه عقل یک نحوه استحکامی عقل شده، ولو درش عنوان جعل هم باشه، ولی جعل ایو شیعه نیست، جعل شی به استحکام، با احکام و با استحکام را میگن. این حساب میشه این موارد را، همه این موارد را به این معنا برگردونیم. حالا اونی که پس این که بحث به لغت عقد در معنای لغوی، در معنای لغوی عقد امور متعددی وجود دارد فی حد نفسی با قطع نظر از استعاره، یا امور متعدد وجود ندارد بلکه معنای واحد به عنوان جامع بین این موارد هست، یا اگر معنای متعددم وجود داره ولی با توجه به اینکه عقد مستعمل در اعتباریات من باب الاستعاره و المجاز هست و مأخوذ از اون موارد حقیقی هست، حداقل در این استعاره به استعاره در امور اعتباریات خصوصیات اون معانی خاصه اخذ نشده. اگه قبول هم بکنیم معانی ما متعدد هست، ولی در استعاره معانی متعدد خصوصیات معانی متعدد اخذ نشده، بلکه ما هو ملحوظ و مراعات در این استعارات همون حیثیت جامع هست که استحکام و اینها هست. منتها حالا چطور در مورد عقد در اعتباریات در مقابل ایغا عقد را به کار میبرم که قرار گذاشتن هست، به این قرار در مورد این قرارها چجور چرا کلمه عقد را به کار میبرن، کجا کلمه عقد را به کار میبرن، این قسمت هم قابل توجیه هست به جهت اینکه این قرار را جعلی که گذاشته میشود یه وقتی جعل به انفرادی هست، یه وقتی جعل مرتبط به قرار آخره. اگر جعل و قرار مرتبط به قرار آخر شد، خود ارتباطش به قرار آخر موجب استحکام و احکام در این عقد میشه. این استحکام از همین ارتباط پیدا میشه، ربط سبب استحکام در اون میشه، به استعمال لفظ عقد به خاطر این استحکام هست. حالا این به حسب معنای لغوی به کیفیت عقد، کیفیت استعمال عقد در امور اعتباریات با توجه که مورد اصلیش امور اعتباری نبود، امور حقیقی بود، این کیفیت عقدش قابل توجیه به این بیانه. ولی اونی که موضوع اثر هست و مهم هست اینه که به حسب معنای عرفی و به حسب معنای اصطلاحی کلمه عقد، معنای عقد چیه؟ خب در این قسمت همونطور که در فقه
اون روایت که میگه العقد و العهد 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 که معنا میکنه عقد عهده، این خب با توجه به اینکه عقد هم یک چیزی نبوده که، یعنی این در مقام معنای اسمیه دیگه،
اونم بیاد دیگه، اونم در خود این روایتی که تفسیر میکنه اینکه عهد عقد به معنای عهده، آیا این تفسیر به معنای اینه که اصلا عقد در اینجا فقط به معنای عهد، یا اینکه عهد هم عهد و عهود هم یکی از مصادیق عقده، حالا یا مصداق تعبدی او یا مصداق جلی او، به اختلافی که در این قسمت هست. ولی علایالن این انحصار اگه ازش فهمیده نشه، معنای اون روایت مفسر عقد به عهد اینه که در آیه شریفه اوفو بالعقود این شامل عهود هم می شود، منتها عهد در مورد عهد، حالا چه عهد برای چه عهدی که شخص با خدا با خداوند متعال داره که در ضمن نذر و عهد، در ضمن نذر و عهد و یمین سر می کنه، یا عهدی که بین دو طرف دو فرد از افراد انسان باشه، بنابراین که عنوان این التزامات رو شامل بشه، تمام التزامات رو شامل میشه. علایالن اگر عقد را به معنای عهدم بگیری، در خود عهد، عهدی که در اینجا به کار برده میشه به معنای التزامه، در خود التزام این که شخص چیزی را به گردن بگیره، اون حالت احکام استیصاق در این جون وجود داره، با استعمال با کلمه عقد هم منافات نداره، اون حیثیتی در او هم ملاحظه شده. منتها اون روایت میفرماد که این عنوان عقد غیر از اون را میگرفت، این عهد را هم میگیره. این تفسیر عقد به عقد برخلاف اون معنای خصوصیت استحکام و احکام نیست، با اونم قابل جمع دیگه. حالا این فرق مفصل بین عقد و عهد رو بعدا مطرح میکنیم.
استحکام همین فرمایید، بحث استحکام میگن و احکام که فرمود تو عقد هست دیگه، ولی تو عهد ممکنه که نه.
در عهد، اون عهدی که در مقابل عقد بعدا توضیح داده میشه که عقد را ولو مرحوم اصفهانی عهد را به معنای مطلق قرار گرفت، ولی بعدا میاد که عهد خودش دو تا معنا داره، یه معنای عهد به معنای قرار گذاشتن هست، یه معنای عهد به معنای میثاق که به معنای التزامه. اون عهدی که موضوع وجوب وفا هست، عهد به معنای میثاقه، به معنای التزامه. اون آیه در آیه شریفه که تعبیر وفا به کار رفته دیگه، اوفو بالعقود فرموده، این رو موضوع وجوب وفا قرار داده. اون عهدی که موضوع وجوب وفا به خاطر قرار بگیره، عهدی است که درش یک نحوه التزام باشه. به الا عهد به معنای مطلق قرار که قرار یک طرفه هست و درش التزامی در کار نباشه، مثل موارد وصیت و اینها مصداق عهد به معنای مطلق القرار هست که التزامی درش نیست، اینها موضوع وجوب وفا حساب نمیشه. موضوع وجوب وفا عهد به معنای التزامه. اگر عهد به معنای التزام، شما در اون روایت عهد رو به معنای التزامات شخص گرفتید، این عهد به معنای التزام خالی از احکام به استحکام نیست. با اون شما در استعمال کلمه عهد دنبال احکام و استحکام بودید، این در مورد عهد، در مورد عهد به معنای التزام هم وجود داره. بله، مطلق العهد درش التزام نیست، چون عهد استعمال میشه در بعضی از موارد، همونطور که در کلام مرحوم اصفهانی هم اشاره شده، در به آیاتی از کلام مجید استشهار شده که در اون آیات کلمه عهد به کار رفته، عهدنا به کار رفته، ولی مقصود از این به معنای مطلق قراره، نه اینکه ما التزام داده باشیم، یه پیمان خاصی مثلا ما داده باشیم، اینطور نیست. روی حساب این الان اونی که موضوع اثر هست و عمده در بحثه اینه که عقد بحثه به معنای اصطلاحی، معنای عقد چیه؟ معنای لغوی عقد معلوم شد، ریشه لغوی عقد ربط و استحکام هست. در بعد بحثه به معنای لغوی بخوایم حساب بکنیم، حیثیت استحکام و ربط ملاحظه شده، ولی در معنای اصطلاحی عقد به چه معنا هست؟ چون عناوین معاملی تقسیم می شود به عقد و ایغا، ما در مقابل ایغا باید عقد را به نحوی تصویر بکنیم که مضمونش غیر از مضمون ایغا قرار بگیره تا احکام مترتبه بر عقد بار بشه بر این. اونجایی که در ادله به عنوان حکم عقد ذکر شده، اون حکم بر اون مورد بار بشه. خصوصیت عقد چیه؟ در اینجا همونطور که در فقه العقود هم به این سبک وارد شده، فرمودن که بر اساس در تعریف عقد و در بیان ماهیت عقد، به حسب اون چی که در قانون، در فقه قانونی هست، در حقوق تعریف شده و در قوانین کشورها تعریف شده و اونجه که در فقه عامه برای عقد تعریف ذکر کردن، در بیان ماهیت عقد تعریف ذکر کردن، و اونجه که در فقه امامیه ذکر شده، در اینها یک اختلافی دیده میشه. روی این حساب ما باید تک تک اینها را جدا جدا حساب بکنیم، بعد ببینیم که اینها در کدوم قسمت با همدیگه اختلاف دارن و قول صحیح در این موارد کدوم یک از اینا هست. ایشون در بحث اونجا که در فقه العقود اومده، ابتدا شروع میکنه از این که در کلمات قانونیین، که این مطالب را از کتاب سنوری هم آدرس به کتاب سنوری هم میدن، گفتن که در کلمات قانونیین و در قانون و در حقوق تعریف شده است عقد به توافق ارادتین بر امری، اینکه دو تا اراده بر امری توافق بکنن بر ایجاد یه معنای اعتباری، بر ایجاد یک معنای اعتباری در مورد خاصی توافق بکنن، یا بر انهای اون توافق بکنن یا در تعدیل او توافق بکنن. عقد اتفاق ارادتین علا انشای حقین او علا نقل حقی او علا تعدیل حق یا انهای حق. این که اراده دو نفر با هم دیگر توافق بکنن بل این که امری را ایجاد بکنن، حقی را ایجاد بکنن، یک اثر قانونی و اثر اعتباری را ایجاد بکنن یا نقل بدن امری را، بله نقل بدن یا اثر قانونی را، یا تعدیل بکنن اون اثر قانونی را، یا اینکه اون را تمامش بکنن به آخر برسونن. این تعریفی که از عقد در قانون شده به در حقوق شده اینه. منتها این عنوان کلی که این چارتا در کنار همدیگه باشه در بعضی از تعریف ها هست، بعضی از تعریف ها اومدن این دوتای آخر را حذف کردن دوتای اول را گذاشتن، گفتن عقد توافق ارادتین بر احداث و ایجاد اثر قانونی یا نقل یک حق و اعتبار قانونی باشه. اون دوتای دوم که تعدیل باشه یا انها باشه این را رد کردن، گفت این را حذف کردن، گفت این دیگه در معنای عقد حذف نشده. در معنای اینکه اثری را ایجاد بکنن، این یه قرارداد ببندن برای ایجاد و احداث یک امر اعتباری قانونی، خب این قراردادهایی که مثلا در حالا این عنوان کلیش مثلا در مورد عقد نکاح اینها زوجیت، مثلا زوجیت بین دو طرف یه اعتبار قانونی است که به وسیله عقد ایجاد می شود. اون جایی که اون قسمتی که مربوط به نقل باشه، مثل این که مثلا در بی بله دو تا اراده توافق بر این می کنن که مبی که ملک بایه هست نقل داده بشه، این ملکیت المبی نقل داده بشه به مشتری در مقابل ملکیت ثمن. قسمت سوم که تعدیل باشه، تعدیل امر قانونی، این را مثال زدن به این که مثلا اگه دینی بوده دارایی عجل خاصی بوده، دو طرف اگه توافق بکنن بر این که یک مقدار بیشتر مهلت داده بشه به طرف، مثلا یک ساله بود دین او، قرارداد بسته بودن که یک ساله اون ثمن را تحویل بده، بعد بیاین قرارداد ببندن توافق بکنن بر اینکه این یه مدتی به او اضافه بشه. این میشه تعدیل اون اعتبار قانونی. یه اعتبار قانونی قبلا ایجاد شده، الان با توافق جدید اون اعتبار قانونی سابق تعدیل میشه. نه عرض می کنم که کلن بلاد، نه کلن در کتاب قانونی در کلمات بعضی از قانونی این چارتا در کنار همدیگه اومده، ولی در بعضی از کلمات هم این دوتای اول اومده به حذف این دوتای آخر.
این دومش اینه، میگه سنبوری میگه که این مستقا زرفا میگه که تو کتاب نظریت العقد استاد سنبوری همین بیان شما اومده.
میگم فل جمله مقصود این بود که در کلمات قانونیین، در کلام قانونیین عنوان عقد که تعریف شده اتفاق الارادتین علا انشای حق یا نقل حق اومده، ولی زائد بر این دوتای آخری که تعدیل و انها باشه، اینم بعضی ها در کلمات بعضی اومده، بعضی این را حذف کردن، گفتن اینها ربطی به خود عقل نداره، ربطی خود عقل نداره. ولی حالا کلام در قسمت اول بود که اونایی که اضافه کردن این دوتای آخر را، مقصودشون از این عنوانهای عنوان سوم و عنوان چهارم چی بود؟ حالا در نتیجه تعمیم را سنوری مثلا ترجیح داده یا همون اختصاص به دوتای اول را، اون حرف دیگه ای. حالا عنوان سوم که عنوان تعدیل بود، معناش این بود که یک قراردادی قبلا انجام شده، یه اعتبار قانونی قبلا انجام شده، بعد بیان این را تعدیل بکنن، یعنی در حقیقت عوض بکنن. قبلا هم به مناسبت بحثی اشاره شده بود که تعدیل در قراردادها خودش یکی از مسائل مستحدثه قابل مورد ابتلا هست، که قراردادی قبلا ایجاد شده، مالی به ثمن معینی فروخته شده، آیا امکان داره که این قراردادی که قبلا بسته شده در زمان متأخر بعد از 2 سال به وفق قیمت روز تعدیل بشه، یعنی ثمنش رو همون به نرخ روز حساب بکنن یا نه؟ خود تعدیل قراردادها یکی از موضوعات مستحدث مورد بحثه که آیا امکان داره نداره، راه تخریجش چیه، از راه وکالت مثلا درستش بکنیم یا نه. اون چی که در کلمات اونا اومده، توضیح که اومده، چون با توجه به بحث سابق و اینها واقعا نظر مسائل مستحدثه، همون مسئله تعدیل به لحاظ عجل، تغییر عجل بوده. ولی این به لحاظ ثمن هم، به لحاظ اینکه چه ثمنی قرار داده بشه به عنوان عوض مبی، این هم جای این هم یکی از مصادیق تعدیل حساب میشه. اینهاش دیگه.
الله علیه.